أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 63 فصل 7. فی تعقیب هذا الكلام به ذکر ما افاده بعض المحققین و ما یرد علیه. در توحید مراحلی بود، 5 مرحله به عنوان نمونه مطرح شد. مرحله ای که فعلا محل بحث است توحید واجب است. واجب الوجود واحدون لا ثانیه له. برای توحید واجب الوجود براهینی که مبتنی بر مبانی خاص است اقامه شد. با هر مبنایی که اصل وجود واجب اثبات شد، با همون مبنا هم توحید واجب تثبیت می شود. و همونطوری که مرحله اثبات واجب شؤون گوناگونی داشت، راه ها یک نواخت نبود، زیرا راه صدیقین بهترین راه بود و راه حکمای جمهور یا حکمای طبیعی یا اهل کلام به دقت راه صدیقین نبود، مسئله توحید واجب هم راه‌های گوناگونی بر مشرب صدیقین و جمهور حکما و حکمای طبیعی و اهل کلام دارد که یک نواخت نیست. از نظر قول، گرچه کسی قائل به تعدد واجب نشد، در بین ملل و نهل قول به تعدد خالق و رب و معبود هست، ولی قول به تعدد واجب به ذات نیست. زیرا متفکران بشری یا مادی بودند که می گفتند ما یهلکنا الا الدهر، یا الهیند که بیش از یک واجب معتقد نیستند. در مسئله خلقت و ربوبیت و عبودیت اقوالی شرکالود هست، ولی در اصل واجب قولی که برای ذات واجب الوجود ثانی و شریکی باشد نقل نشده. شبهه ابن کمونی یهودی هم به وسیله محققان مسلمان ابطال شده است. کتابهایی در رد شبهه ابن کمونه تدوین شده و تألیف شده و رساله های خاصی هم در این زمینه نوشته شده که در بحث قبل بیان شد. بهترین راه برای اثبات توحید واجب برهان بسیط الحقیقه است که از برهان صرف و شیء لایتکرر که فارابی بران است و دیگر محققان اهل حکمت او را پذیرفتند، برهان بسیط الحقیقه قوی تر است. که تفاوت برهان بسیط الحقیقه با برهان صرف و شیء در مباحث قبل بیان شد. رایی که جمهور حکما برای اثبات توحید واجب طی می کنند، یک مبنا لازم دارد به یک توضیح بنایی. مبنایش باید اصالت وجود و تشکیک وجود باشد. توضیح بناییش باید این باشد که یک مفهوم را نمی شود از دو امر متباین که هیچ جهت مشترک خارجی بینشون نیست انتزاع کرد. در فصل هفتم سخن مبسوطی از محقق دوانی نقل می کنند که دوانی با طی اون سخنان مبسوط خواست توحید واجب را تبیین کند و شبهه ابن کمونه را حل کند و اون سخنان مبسوط چون رنگ تحقیق دارد متأخران پذیرفتن، ولی صدر المتعلهین رضوان الله علیه هم اشکال مبنایی دارد هم اشکال بنایی. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول طرح محقق دوانی و مقدماتی را که او ارائه داد و نتیجه گیری که بر اساس اون مقدمات کرد و کیفیت حل شبهه ابن کمونه را بر اساس اون طرح ریزی بیان کرد در مقام اول مطرح می شود. مقام ثانی نظراتی که صدرالمتعلهین بر مبنا و بر بنای محقق دوانی دارد مطرح خواهد شد. در مقام اول محقق دوانی دو مقدمه ذکر می کند، اونگاه نتیجه گیری می کند. اون دو مقدمه از اینجا شروع می شود. اعلم ان العلامة الدوانی قال فی بعض رسائله و فی شرحه للهیاکل النوریه، در یک رساله جداگانه و همچنین در شرح هیاکل نوریه شیخ اشراق. شیخ اشراق این هیاکل نوریه را در اوائل عمرش نوشت. در مطارحات میگوید من در اوائل عمرم رساله های نظیر هیاکل نوریه و مانند اون تدوین و تعریف کردم و مهمترین کتاب های من حکمت الاشراق است که در اونجا لب مسائل اشراقی را جمع آوری کردم. گرچه در مطارحات و تلویحات مسائل اشراقی هم مشهود هست، اما زیر سطر رقیق و روند مطارحات و تلویحات همون روند حکمت مشاء است در بسیار از موارد با اشاره به مبانی اشراق، اما قسمت مهم مباحث حکمت اشراق بر روند اهل ذوق و شهود است که صدرالمتعلهین در مبدا و معادش میگوید کتاب حکمت الاشراق سهروردی قرة عیون اصحاب المعارف است. محقق دوانی در شرح هیاکل نوریه شیخ اشراق و در رساله جداگانه این سخن را دارد، میگوید انا نمهد مقدمتین برای تبیین توحید واجب، احداهما ان الحقائق الحکمیت لا تغتنس من الاطلاقات العرفیه، حقیقت‌های حکمت و مسائل حکمت از عرف گرفته نمی‌شود زیرا مسائل ادبی و ذوقی را از عرف میگیرند، از محاورات عرف میگیرند و احیانا بخشی از حکمت‌های عملی مناسب با مسائل و سنن اجتماعی و عرفی خواهد بود، ولی جهان‌بینی که از هست و نیست سخن میگوید کاری به فهم توده مردم و سنن و آداب توده مردم نخواهد داشت. پس حقایق حکمت نظری از اطلاقات ادبی و عرفی اقتناس و شست نمی شود، زیرا همه اندیشمندان بشری در این مسائل حکمی سهیمند، در حالی که اطلاقات عرفی، سنن و اجتماعی و ادبیات هر زبان و زمان فرق می کند. بنابراین جهانبینی را نمی توان از اطلاقات عرفی که تابع مرز و بوم، تابع سنن و آداب، تابع زبان و زمان است و گوناگون است گرفت. ان الحقائق الحکمیه لا تقتنس من الاطلاقات العرفیه، بل ربما یطلق لفظ فی العرف على معنا من المعانی خلاف ما یساعده البرهان. ممکن است اون چرا که عرف میفهمند غیر از اون باشد که برهان بر او اقامه شده، که لفظ العلم حیث یفهم منه فی اللغت معنا یعبر عنه به دانش و دانستن به مرادفات ما من النسب و الاضافات ثم نظر الحکمی اقتضا ان حقیقت صورت المجرده ربما یکون جوهرا کما فی العلم بالجوهر. واژه علم را در عرف طرزی می فهمند و در فلسفه طرح دیگری تحقیق می شود. علم به معنای دانستن که مصدری است، یا به معنای دانش که اسم مصدر است اطلاق می شود. هرگز یک ماهیت جوهری را نمی گویند علم. این نسبت و اضافه را به نام دانش و دانستن را علم می گویند، در حالی که در وجود ذهنی وقتی ما به حقیقتی علم پیدا کردیم، چون صورت علمیه هر مقوله‌ای بر این مبنا عین اون مقوله است، ما اگر به یک جوهر علم پیدا کردیم، این صورت جوهریه می شود علم، که امر اضافی و نسبی نیست. اگر یک مجردی هم به خود علم دارد، حضور اون مجرد برای ذات خودش علم است. و مرحله بالاتر واجب تعالی که به خود عالم است، این علم واجب این حقیقت واجب خواهد بود که امر اضافی و نسبی نیست. پس اون چرا که مردم از علم بیاد دارن که یک معنای اضافی و نسبی است، غیر آن است که در فلسفه اثبات شده است که حقایق جوهری هم علمند و وجود خارجی هم علم است، که لفظ علم حیث یفهم منه فی اللغت معنا یعبر عنه به دانش که اسم مصدر است و دانستن که مصدر است و مرادفات هما من النسب و الاضافات. ادراک شعور یافتن به مانند آن تعبیر میکنند از علم، آگاهی به مانند. ولی ثم نظر الحکمی اقتضا که اگر انسان به یک ماهیت جوهریه علم پیدا کرد، اون صورت جوهریه نام صورت علمیه باشد. ان حقیقت صورت المجرده ربما یکون جوهرن کما فی العلم بالجوهر، که دیگر نسبی و اضافی نیست، بل قائمن بذاته کما در علم حضوری، کما فی علم المجردات بذواتها، بل واجبن بذات کما فی علم واجب الوجود بذاته. واجب تعالی که به خود عالم است، علم واجب بذات عین ذات واجب است. بنابراین اینجا بین اطلاق و عرفی با اون چی که در فلسفه مبرهن شد فرق میکنند. نمونه دیگر، و کما ان الفصول الجوهریه یعبر عنها به الفاظ یوهم انها اضافات عارضه لذلک الجوهر، کناطق فی فصل الانسان و کالحساس و المتحرک بالاراده فی فصل الحیوان و تحقیق انها لیست من النسب و الاضافات. فصول جوهریه که مقوم نوعند و مقسم جسم حتما باید جوهر باشن، یا ماهیتا جوهر باشن کما هو المشهور، یا جوهر به عنوان مفهوم بر او حمل بشود کما علی مسلک تحقیق، که فصول نحوه وجودند نه سنخ ماهیت. در هر دو حال امر عارضی و اضافی و نسبی نیستند، ولی در اصلاحات عرفی فصل انسان را که ناطق می دانند یه امر عارضی است، یه وصف خارجی است برای انسان، در حالی که فصل حقیقتا نحوه وجود خواهد بود یا سنخ ماهیت جوهری. و کما ان الفصول الجوهریه یعبر عنها به الفاظ که یوهم ان اون فصول اضافات عارضتون لذالک الجوهر، کن ناطق فی فصل الانسان، همونطوری که از کتابت به کاتب نام میبرن که یک امر عرضی است، از اون نفس ناطقم به ناطق نام میبرن که یک وصف عرضی خواهد بود. و کل حساس و المتحرک بر اراده فی فصل الهیال، در حالی که به تحقیق ان فصول جوهری لیست من النسب و الاضافات فی شیء، لان جزء الجوهر لا یکون الا جوهرن، یا مفهوم جوهری است یا ماهیت جوهری. روی مسلک اونها که محقق دوانی بر اون مسلک مشی میکند ماهیت جوهری خواهد. این مقدمه اولا. مقدمه دوم و ثانی ما این است که در خود اصلاحات عرفی هم مشتق دو نحوه استعمال می شود. مقدمه اولا آن است که در بعضی از مسائل برداشت فلسفی مخالف با برداشت ادبی و عرفی است. مقدمه ثانی آن است که برداشت های ادبی و اصلاح های عرفی هم درباره مشتق یک نواخت نیست. موجود که یک مشتق است به معنای شیء ثبت له الوجود نیست، زیرا مشتق بر اساس صنعت ادب چند نحوه اطلاق و استعمال خواهد شد. به ثانیه ما ان صدق المشتق على شیئین لا یقتضی قیام مبدا الاشتقاق به، در قبال اون نزاع معروف که آیا ذات در مشتق معتبر هست یا نه، در صدق مشتق آیا ذات معتبر است یا مبدا وحده کافی است، در قبال اون این مسئله مطرح است که آیا در صدق مشتق تحقق مبدا لازم است یا تحقق مبدأ لازم نیست، ارتباط به مبدأ کافی است. مشتق در جای صادق است که مبدأ در اونجا نیست، اون مصداق مشتق به مبدأ ارتباط دارد نه واجد مبدأ باشد. این صدق المشتق على شیئین لا یقتضی قیام مبدأ الاشتقاق را به اون مصداق، و این کان العرف یوهمه، عرف این معنا را به وهم می آورد، ولی این چنین نیست. قواعد ادبی این طور نیست که مساعد با فهم ساده عرف باشد. نمونش آن است که حداد مشتق است، مشمس مشتق است، حداد را بر آهنگر اصلاح میکنن، شخصی که مصداق حداد است، حدید که مبدأ اشتقاق است در اونجا نیست. آبی که در برابر آفتاب قرار گرفت و گرم شد به اون آب میگوین مشمس، شمس دیده این مشمس که مشتق است بر این آب گرم اطلاق میشود، در حالی که مبدع این مشتق که شمس است در این آب نیست. پس مشتق بر چیزی صدق میکند که مبدع در اون چیز نیست. لأن صدق الحداد علا زید و صدق المشمس علا ما این متسخن به وسیله شمس، این لیسه الا لعجل کون الحدید موضوع صناعت زید، موضوع حرفه زید آهنگر است. و ان الماء منسوب الی الشمس به تسخن الماء به مقابلت شمس. بنابراین در صدق مشتق مبدع لازم نیست. ثم قال محقق دوانی این چنین گفت: و بعد تمهید هما، بعد از بیان کردن این دو مقدمه، نقول یجوز ان یکون الوجود الذی هو مبدا اشتقاق الموجود امرا قائما به ذاته، این وجود یه حقیقتی باشد قائم به ذات، وصف و نسبت چیزی نباشد، نظیر علم که معنای اضافی و نسبی است پیش عرف، ولی گاهی یک حقیقت قائم به ذات است بر اساس برهان فلسفی. وجود را که یک وصف نسبی و عارضی می دانند برایش امری، می گویند فلان چیز وجود دارد و یا فلان چیز وجود ندارد، اونطور نپنداری. ممکن است وجود حقیقتی باشد قائم به ذات و موجود بر این وجود که اطلاق می شود یعنی حقیقتی است قائم به ذات، و همین موجود اطلاق بشود بر چیزی که مبدع اشتقاق را که وجود است نداشته باشد، ولی به این وجود ارتباط و انتساب داشته باشد. مثل اینکه مشمس که مشتق است بر آب اطلاق می شود که آب دارای شمس نیست ولی به شمس مرتبط است. ممکن است موجود را بر ماهیت های امکانی حمل کرد در اثر آنکه این ماهیت به وجود مرتبطند، اون وجود که حقیقتی است قائم به ذات، امر اضافی به نسبی هم نیست، اون موجود است یعنی وجودی است قائم به ذات، ممکن است موجودن یعنی منسوب به وجودن. این همون مبنای وحدت وجود و کثرت موجود است که وجود واحد شخصی است و موجودها کثیرند. ثم قال و بعد تمهید هما، نقولو یجوز ان یکون الوجود الذی هو مبدا اشتقاق الموجود امرا قائما به ذاته که هو حقیقت الواجب تعالی است، اما و وجود و غیرهی که دیگران وجود دارن و در اثر همون نحوه وجود موجود بر اونها اطلاق می شود، عبارتون ان انتساب ذالک الغیر الیه، به این واجب انتساب دارد، اونطوری که فیض به فیاض منتسب است، اونطوری که مجعول به جاعل مرتبط است. بنابراین فیکون الموجود که مشتق است اعم من تلک الحقیقه، حقیقت وجود که قائم است به ذات، و من غیرهی که ماهیت های امکانی است و فاقد وجودن ولی منسوب به وجودن، اعم من تلک الحقیقه که واجب است، و من غیره المنتسب الیه که ممکنات هم، و ذالک المفهوم العام مفهوم موجود امر اعتباریون عد من المعقولات ثانیه و جعل اول البدیهیات، از معقولات ثانیه است زیرا اولین چیزی که به ذهن می آید ماهیات اشیا است. ما اول مثلا درخت ادراک می کنیم، بعد میسنجیم میفهمیم که آیا موجود است یا نه. وجود و عدم در درجه اول تعقل نمی شوند. مرحله بعد از ادراک ماهیت به ذهن می آید. وصف یک شی خواهند بود. ما وقتی یک چیزی را فهمیدیم اونگاه میفهمیم که آیا موجود است یا موجود نیست. و از نظر بدیهی بودن از همه مفهوم ها بدیهی تر است. در سلسله مبادی تصوریه مبدا المبادی است، چه این که مسئله امتناع تناجد جمع بین نقیزین در سلسله تصدیقات مبدا المبادی است. این مفهوم جزء معقولات ثانیه است و جزء بدیهیات اولیه، بلکه اول البدیهیات است. بذالک المفهوم العام امر اعتباری عد من المعقولات ثانیه و جعل اول البدیهیات. اونگاه میگوید فین قلت کیفه یتصور کون تلک الحقیقه موجودتن و هیه این الوجود و کیفه یعقل کون الموجود اعم من تلک الحقیقه و غیرها. شما چگونه اون حقیقت را موجود میگید؟ مگر موجود به معنای ما قام به الوجود نیست، ما یقوم به الوجود نیست؟ مگر موجود به معنای شیء ثبت له الوجود نیست؟ چگونه شما خود وجود را میگویید موجود؟ اون حقیقت واجب که عین وجود است چگونه شما موجود را بر او حمل میکنید؟ مگر نه آن است که موجود یعنی ما ثبت له الوجود؟ چگونه بر خود وجود شما موجود اطلاق میکنید؟ و چگونه بین اون حقیقت که نفس وجود است با چیزی که مربوط به اون حقیقت است جامع میگیرید و مفهوم موجودون را به هر دو حمل میکنید؟ کیفه تصور کون تلک الحقیقه که عین الوجود است موجودتن در حالی که وحیه عین الوجود است. موجود یعنی شیء ثبت له الوجود، این که خود وجود است. و کیفه اغلو کون الموجوده اعم من تلک الحقیقه و غیرها. اگر موجود به معنای عین الوجود است پس چگونه منسوب الی الوجود را شامل می شود؟ اگر به معنای شیء ثبت له الوجود است یا شیء انتسب الی الوجود است چگونه اصل الوجود را شامل می شود؟ می فهمم قلت موجود یعنی شیء ثبت له الوجود. این ثبوت چند نحو است، یا از باب ثبوت و شیء لنفسه است اونجا که وجود قائم به ذات است، یا از باب ارتباط به وجود است اونجا که شیء خود وجود ندارد ولی به وجود ارتباط دارد. نحوه ثبوت فرق میکنه. قلت لیس الموجود ما یتبادر الی الفهم و یوهمه العرف، که حتما باید غیر از وجود باشد. من ان یکون امرا مغایرا للوجود، موجود باید غیر از وجود باشد، با چیزی باشد که وجود برای او ثابت بشود تا موجودان رو برو حمل بکنی. نه، در مفاهیم عرفی وقتی میگن کاتب یعنی یک ذاتی است غیر از کتابت، وقتی میگوین ابیض یعنی شیء است غیر از بیاض که وصف بیاض بر او ثابت است، وقتی میگوین مکتوب شیء است که کتابت بر او واقع شده است. در این گونه از مفاهیم عرفیه اون ذات که موصوف است غیر از این وصف است. بیاز که وصف بیاز بر او ثابت است. وقتی میگویند مکتوب، شیئی است که کتابت بر او واقع شده است. در این گونه از مفاهیم عرفیه، اون ذات که موصوف است غیر از این وصف است. اما این چنین نیست که ما حقایق فلسفی را از اطلاقات عرفی بگیریم، بگوییم این موجود یعنی چیزی که غیر از وجود باشد و وجود برای او ثابت شده باشد. این چنین نیست. لیس الموجود ما یتبادر الى الفهم و یوهمه العرف من ان یکون امرا مغایرا للوجود، بل معناه ما یعبر عنه فی الفارسیته به هست. این موجود همون معنای وجود را دارد، منتالا به شرط است. هست اون وجود نفسی است، است اون وجود رابط خواهد بود. و مرادفات این در لغات دیگر، کون، حصول، تحقق، ثبوت، هست و مرادفات هست در فارسی یا مرادفات او در لغات دیگر. فإذا فرز الوجود مجردا عن غیره قائما بذاته کان وجودا لنفسه. اگر وجودی مجرد از ماهیت بود و قائم به ذات بود، این هم وجود است هم موجود. وجود است چون هستی است، موجود است چون هست است، نیازی به غیر ندارد، منزه از غیر است. فإذا فرز الوجود مجردا عن غیره که موصوف باشد، قائما بذاته به غیر تکیه نمی کند چون واجب است، کان وجودا لنفسه ثابتا لنفسه، فیکون موجودا لانه ثابت لنفسه، شیء ثبت له الوجود، هذا الوجود ثابت لنفسه و وجودا قائما بذاته. این که میگوییم موجود یعنی ما ثبت له الوجود، خود وجود رمشان میشود، برای اینکه وجود چیزیست که ثبت له، لأن شی ثابت لنفسه. کما ان الصور المجرده اذا قامت بذاتها کانت علما بنفسها، اون وجودات مجرد که علم حضوری دارن به ذات خود عالمن. این علمی است قائم به ذات، هم علم است هم عالم و هم معلوم. معنای عالم این نیست یک شیء خارجی باشد که علم برای او ثبوت داشته باشد، نه، هر چه که علم برای او ثابت است او عالم است. اگر علمی داشتیم قائم به ذات، این می شود عالم. چرا؟ چون ثابت لنفسه، ذات او چیز که علم برای او ثابت است، چون ذات او بر خود او ثابت است. کما ان الصور المجرده اذا قامت بذاتها کانت علما بنفسها، قهرا فیکون علما و عالما و معلوما. سه مفهوم از یک مصداق انتظام می شود. و کما لو فرز تجرد الحراره عن النار، اگر ما حرارتی می داشتیم که بدون آتش وجود می داشت، اون حرارت هار بود. چرا؟ چون هار یعنی ما ثبت له الحراره، چون این حرارت وجود مستقل دارد و برای خود ثابت است، پس این حرارت چیزی است که برای خود ثباتی دارد، به ثبوتی دارد، لان هذا شی ثابت نفسی. ثبوت این شی برای نفسش اقواس از ثبوت این شی برای غیر. اگر اون ثبوت ضعیف باعث اتصاف است، این ثبوت قوی یقینا باعث اتصاف خواهد بود، این شی به خودش متصف است. تعدد فقط در مفهوم است. و کمال و فرزه تجرد الحرارت عن النار کانت، خود حرارت هم حارتن و هم حرارتن. و قد سره بزالش بهمنیار فی کتابه البهجه و السعاده این چی تعبیر کرده؟ بانهو لو تجردت صورت المحسوستو عن الحس، اگر این صور محسوسه که به حس تکیه میکنه خارج از حس وجودی بداشته باشن، مستقلن وجودی داشته باشن، لو تجردت صورت المحسوستو عن الحس و کانت قائمتن به ذاتها، این صورت محسوسه کانت حاستن و محسوستن، هم حاس است و هم محسوس، لأن الحاس شیء ثبت له المحسوس، و این محسوس برای خود ثابت است پس حاس است. و کذالک ذکروا انه لا یعلم کون الوجود زائدا علی الموجود الا ببیان، بر همین روش است که حکما گفتن صرف اطلاق موجود بر یک شیء دلیل نیست که اون شیء وجودش زائد بر اوست، زیرا اطلاقات فلسفی غیر از اطلاقات عرفی است. در عرف اگر این مشتق را اطلاق کردن استفاده می کنند که این ذات غیر از مبدأ است، خود مشتق مرکب از ذات و مبدأ است، در متن دلالت امری است و بالاخره ذات غیر از مبدأ است امری دیگر، ولو در محتوای لفظ نباشد، علی ای حال بر خود مبدأ مشتق اطلاق نمی کنند در عرف. لاشن در اساس فلسفی اگر موجود بر یک شیء اطلاق شد، خود این اطلاق موجود دلیل بر آن نیست که وجود اون شیء زائد بر ذات اوست، ممکن است وجودش عین ذاتش باشد. بر همین اساس است که ذکروا حکما انه لا یعلم کون الوجود زائدا علی الموجود الا ببیان، مثل ان یعلم ان بعض الاشیاء قد یکون موجودا و قد یکون معدوما، اگر موجود بر شیء اطلاق شد و ما دیم اون شیء گاهی موجود است و گاهی موجود نیست، میفهمیم عین وجود نیست، زیرا اگر عین وجود می بود عدم پذیر نبود، لان شیء یا لا یقبل مقابله و نقیزه، معلوم می شود این ذاتی دارد که نسبتش به وجود و عدم علی السواست، گاهی وجود می پذیرد گاهی وجود از او سلب می شود. ما با این تحلیل می فهمیم وجود زائد بر اوست، مثل ان یعلم ان بعض الاشیاء قد یکون موجودا و قد یکون معدوما، اونگاه فیعلم انه لیس عین الوجود، می فهمیم در اونجا اون موجود عین هستی نیست، از یعلم ان ما هو عین الوجود یکون واجبا بالذات، اگر چیزی عین هستی است هستی نیستی بر نمی دارد، اون ماهیت است که گاهی هست است و گاهی هستی از او سلب می شود، از یعلم ان ما هو عین الوجود یکون واجبا بالذات و من الوجودات ما لا یکون واجبا، بنابراین فیزید الوجود علیه، می فهمیم که بعضی از وجودها واجب نیست، یعنی عین ذات این شیء نیست، اگر عین ذات این شیء بود واجب می بود، ولی چون عین ذات او نیست پس زائد بر ذات است. فتحصل از صرف اطلاق موجود نمیتوان فهمید که وجود زائد بر اون مصداق است. فین قول کیفه تصبر هذا المعنى العام، ما چگونه پس موجود را تفسیر کنیم که جامع هر دو قسم باشد؟ اگر مشترک لفظی نیست و مشترک معنوی است، گرچه الموجود دلیل نیست که وجود زائد بر ذات است، ولی چون اونجا که وجود زائد بر ذات است اونجا هم مصداق الموجود است، و اونجا که ذات عین وجود است اون هم موجود است، چگونه الموجود جامع بین این دو قسم است در حالی که بینشون تفاوت فراوان است، میفرمان به این که ممکن است ما از این الموجود یعنی منشأ اثر اراده کنیم. اگر موجود به معنای مبدأ اثر بود و منشأ اثر بود، بر هر دو حمل می شود. یا الموجود یعنی چیزی که قائم است به وجود، حالا یا از باب قیام شی است به نفس یا از باب قیام غیر است به وجود. قلتو یمکنو ان یکون المعنى العام که جامع هر دو قسم باشد، احد الامرین که مشترک لفظی نباشد، احد الامرین من الوجود و ما هو منتسب الیه انتصابا مخصوصا، معنای عام شامل احد الامرین بشود. نعم یمکن ان یکون المعنى العام احد الامرین مبهمی باشد که هر دو را در بر بگیرد. این که فرمودن معنای عام احد الامرین باشد، ظاهراً در صدد بیان عام بدلی نیستن. میخواهن بگوین که معنای موجود کل واحد از دو امر را میگیرد، معیارش این است. وگرنه این بیان معیار که بیان عام استغراقی و عام مصطلح است، معیار اون عام بدلی نخواهد بود. به معیار ذالک ان یکون مبدا الاثار، چیزی که مبدا اثر است موجود بر او اطلاق می شود، خواه چون عین وجود است مبدا اثر است یا چون به وجود منسوب است مبدا اثر است. به معیار ذالک ان یکون مبدا الاثار و یمکن ان یکون هذا المعنى العام لهما و ما قام به الوجود. الموجود یعنی ما قام به الوجود، اعم من ان یکون وجودا قائما به نفسه یا وجود قائم به او باشد که وجود زائد بر او باشد. اگر الموجود یعنی ما قام به الوجود سواء کان من باب قیام شیل نفسه یا من باب قیام الوجود بالغیر، در قیام اگر ما توسعه دادیم معنای جامع موجود محفوظ خواهد بود. الموجود یعنی ما قام بالوجود سواء کان از باب قیام شیل نفسه کما در اطلاق الموجود بر خود وجود، یا قام یک امر به دیگری در اون جایی که وجود زائد بر ذات است. و ما قام به الوجود اعم من ان یکون وجودن قائمن به نفسه یا وجودن وصفن به قائمن به غیره. فیکون قیام الوجود به خود وجود قیام الشیء به نفسه، اعم من ان یکون وجودن قائمن به نفسه و من ان یکون من قبیل قیام الامور المنتزعت العقلیه به معروضاتها کلکلیت و الجزئیه و نظائره ها، که اینها در حد انتزاع هن. این کلیت که قائم به طبیعت است، جزئیت که قائم به شخص است و نظائر آن، یه هم که قیامی مصحح حمل اشتقاقی است. میگوییم الانسانو کلیون، زیدون جزئیون، یعنی این امر انتزاعی عقلی به معروض اشتکی میکند. این مفهوم چون قائلا به وحدت وجود و کثرت موجود و در ممکنات وجود را اصیل نمی دانند و فرد واقعی برای وجود قائل نیستند، اگر گفتن الشجر موجودون، نه یعنی الشجر شیئون که قام به الوجود، یک فرد واقعی وجود به شجر تکیه کند چون با اصالت ماهیت سازگار نیست و وجود وصف خارجی و فرد خارجی نخواهد داشت و ندارد. مفهوم انتزاعی موجود است که بر این شیء حمل می شود و به این شیء تکیه می کند. نظیر کلیت جزئیت که اینا فرد خارجی ندارن، جزئیت مصداق خارجی ندارد، صفت خارجی باشد برای زید، نه زید منشأ انتزاع جزئیت است، وگرنه جزئیت ما به هزا ندارد، فقط منشأ انتزاع دارد. اعم ان یکون وجودن قائما بنفسه فیکون قیام الوجود بهی قیام الشیء بنفسه و اعم من ان یکون من قبیل قیام الامور المنتزعه العقلیه به معروضاتها، مثل کلیت که به معروضش متکی است، ما به هزا ندارد ولی منشأ انتزاع دارد، ولی جزئیت به نظائره. ولا یلزم من کون اطلاق القیام على هذا المعنى مجازا ان یکون اطلاق الموجود مجازا، قیام را ممکن است که توسعه بدیم، بگوییم موجود یعنی ما قام به الوجود، حالا یا وجود به او قیام دارد یا قیام نظیر اون قیام منتزع است از منشأ انتزاع، چون منتزع در ذهن است، منشأ انتزاع در خارج، قیامی در کار نیست. وصف هایی که ما به هزا دارند به یک جای متکی هن. اما صفت اگر ما به هزا نداشت، فقط منشأ انتزاع داشت، یه مفهوم ذهنی است نظیر جزئیت که منشأ انتزاعش که زید است در خارج است، این به زید خارجی تکیه نمی کند. این قیام یه قیام مجازی است، یعنی منشأ انتزاعی دارد و الا خودش چیزی نیست که به اون محل و موضع تکیه کند. اگر ما در معنای قیام توسعه دادیم، گفتیم که الموجود یعنی ما قام به الوجود، که اینکه نفس وجود باشد که ما در وجود واجه، که اینکه این مفهوم از او انتزاع بشود و مصحح انتزاع هم ارتباط ماهیت باشد به وجود، انتصاب ماهیت های امکانی باشد به وجود، چون الموجود یعنی مقام به الوجود، قیام را هم به همین معنای وسیع توضیح دادیم و تبیین کردیم، اونگاه اطلاق موجود بر اینها حقیقت است، گرچه در قیام به تجوزی اعمال شد. ولا یلزم من کون اطلاق القیام علی هذا المعنا مجازا ان یکون اطلاق الموجود مجازا، موجود اطلاقش حقیقت است و بر هر دو هم یک نواخت هم می شود. بعد از اینکه این دو مقدمه رو ذکر کردن و این امر رو بر دو مقدمه مبنی کردن، اونگاه خلاصه گیری می کنن و شبهه ابن کمونه رو بر این اساس رفع می کنن، که این خواست خدا در بحث بعد مطرح می شود. والحمد لله رب العالمین.